بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 526 صفحه 8. فإن قلت انتفاء مبدا المحمول كاللزوم وإن لم يستلزم انتفاء الحمل، لكن بعض تلك اللزومات موضوع أيضا لبعض آخر. گفتیم که در باره لزوم 3 احتمال هست. البته لزوم رو به عنوان مثال طرح میکنیم، الا ممکنه چیزهای دیگری هم نظیر لزوم شما طرح کنید. احتمال اول این که لزوم امری باشد خارجی و موجود در خارج. احتمال دوم این که خارجی نباشد ولی منشأ انتزاع داشته باشد، اون منشأ انتزاعش موجود فی الخارج باشد. و ما به این مناسبت شاید بتونیم اعتباری بهش بگیم. سوم این که موجود نباشد، منشأ انتزاعش هم موجود نباشد، یعنی منشأ انتزاع نداشته باشه، بلکه کاملا ساختگی باشه. در احتمال دوم اسمشو اعتباری میذاریم، در احتمال سوم هم اسمشو اعتباری میذاریم. چون در هر دو احتمال اسمش اعتباری است، ممکنه گاهی گفته شود اعتباری احتمال اول یا احتمال دوم به ذهن برسه. اگر بخواهیم اشتباهی پیش نیاد، باید تعیین کنیم که مرادمون کدومی از این دو احتماله. به این جهت است که میبینیم مرحوم لاهیجی بیان میکنه که میگه ما وقتی میگیم لزوم اعتباریست، منظورمون این اعتباریست نه اون اعتباری. علت این که وارد تبیین این مسئله میشود این است که اعتباری دو تا اطلاق داره. یکی اعتباری به معنای این که ساختگیست، یکی اعتباری به معنای این که وجود استقلالی نداره، خودش موجود نیست ولو منشأ انتزاعش موجود هست. در مقابل این دوتا اعتباری اون چیزی قرار گرفته که خودش موجوده، نه ساخته شده و نه هم از یک امر موجودی بیرون کشیده شده، همچه خودش موجوده. حالا یا موجوده به وجود استقلالی مثل جواهر، یا موجود است به وجود متکی مثل اعراض، فرقی نمی کنه، علی‌الحال موجوده. بازم یا موجود است در خارج یا موجود است در ذهن. البته من بیانی که می کردم می گفتم موجود در خارج، و الان بحثمون در موجود در خارجه، ولی خب حالا به طور کلی میخواد در خارج باشه میخواد در ذهن باشه، بهش میگیم موجود. وقت اگر منشأ انتزاعش در خارج باشه بهش میگیم باز اعتباری، به لحاظ اینکه منشأ انتزاعش در خارجه. منشأ انتزاعش هم در ذهن باشه بازم میگیم اعتباری، به لحاظ اینکه منشأ انتزاعش در ذهنه. اما اگر نه منشأ انتزاعش در خارج بود نه در ذهن بود، بهش میگیم اعتباری یعنی ساختگی. ساختگی خودش ساخته میشه، منشأ انتزاعش در ذهن میشه، یعنی منشأ انتزاعش رو ذهن نساخته باشه، منشأ انتزاع واقعا تو ذهن باشه. مثلا فرض کنید نوعیت یک شی، نوعیت مثلا انسان، شما از نوعیت انسان بخواد چیزی رو انتزاع کنید، اون وقت این میشه امر انتزاعی که منشأ انتزاعش موجود است منتها موجود فی ذهن. اما اگر شما یه چیزی رو تو ذهنتون ساختید بعد از اون چیز یه چیز دیگه انتزاع کردید، خب اصل ساختگی فرع ساختگی میشه. اینی که الان عرض میکنم اگه منشأ انتزاع در ذهن باشه مثل این که منشأ انتزاع در خارج باشه، اون به دست آمده میشه اعتباری به معنی اول، یعنی به معنی انتزاعی. این در صورتیست که موجود در ذهن شما موجود در ذهنتون باشه نه ساختگی باشه، بالاخره یه چیزی باشه ولو به لحاظ اصطلاح، مثلا نوعیتی امر اصطلاحیه، این الان تو ذهن شما حاضره، یا انسان تو ذهن شما حاضره، شما بهش وصف نوعی میدید، نوعیت میدید، یعنی وصف اصطلاح. حالا البته یه مقدار ممکنه مسئله ذهن شبه درست کنه، شما به سراغ ذهن فعلا نرید، همون خارج رو بگیرید. البته ذهن هم همونطور که عرض کردم اشکالی نداره، ولی اگه وقت شبه درست کرد به سراغ ذهن نرید، چون معلوم با ذهن کاری نداریم. ما منشأ انتظارمون در خارج موجوده، منشأ انتظاری که الان ما داریم بحث میکنیم در خارج موجوده، یعنی این لزوم ولو خودش در خارج نیست، ولی منشأ انتظارش تو خارج هست. میخوام از کنم تأمین بدم که اگه منشأ انتظارش تو ذهنم بود مشکلی نداریم، ولی چون فعلا بحثمون در ذهن نیست و ممکنه یه مقدار این بحث ذهنی اشتباهی درست کنه، بهتره که فعلا توجهش نکنیم.
بله.
نه الان توضیح میدم دوباره. خب این مطلبی بود که مرحوم لایکی خواست واردش بشه. بعد نظر ایشون بر این قرار گرفت که لزوم امر خارجی نیست، یعنی احتمال اول رو نفی کرد. امر اعتباری به معنی ساختگی هم نیست، احتمال سوم هم نفی کرد. احتمال دوم رو خواست اثبات کنه و به این صورت وارد بحث شد که ما گاهی موضوعی رو با عقلمون ملاحظه میکنیم و با ملاحظه این موضوع محمول پیش ما حاصل میشه. ما در چنین حالتی لزوم رو به دست میاریم، یعنی انتظار میکنیم، یعنی اعتبار میکنیم به معنی دوم. پس لزوم اعتباریست، نه موجود خارجی و نه موجود ساختگی. مثلا اربعه رو که موضوع قضیه الاربعه تو زوجون هست لحاظ میکنیم، با لحاظ اربعه عقل ما به زوجیت پی میبره، چون این دوتا لازم و ملزوم هست، انفکاکی از هم ندارن. موضوع چنان است که عقل اگر به او توجه کند محمول رو از موضوع به دست میاره. در چنین حالتی ما میگوییم محمول با موضوع لزوم داره، یعنی لزوم هم انتظار میشه. پس لزوم از کجا انتظار میشه؟ از توجه عقل به موضوع و دیدن این که این موضوع محمول را دارد و از محمول جدا نمیشود. به تعبیر مرحوم لایجی، از خود موضوع مفهوم محمول را انتظار میکنه، مفهوم محمول رو انتظار میکنه. و وقتی دید خود موضوع میتواند محمول رو یا مفهوم محمول رو به دست بدهد، میفهمد که یه رابطه خاصی بین این موضوع و این محمول است که اون موضوع تونسته این محمول رو اظهار کنه. اون رابطه خاص میشه لزوم. اینجاست که لزوم به دست میاد، نه اعتبار میشه، نه ساخته میشه. با توجه به اون چیزایی که تو خارج و ذهن داره اتفاق میفته لزومی آید میشه، نه لزومی جعل بشه و ساخته بشه. پس این میشه لزوم اعتباری، ولی اعتباری به این معنا. بعد اشاره شد به یه قاعده ای که از شدم تا اینجا بحث خیلی سنگین نبود، قاعده یه خود احتیاج به توضیح داشت، نه که قاعده سنگین بود، قاعده هم روشن بود، منتها در اینجا تطبیق شد، توضیحش خورده تفصیل میخواست که من دیروز اینم عرض کردم، حالا دوباره میخوام فقط اشاره کنم چون تفاصیلش دیروز گذشته.
چه
رابطه
هست
میان فردی؟ چه مثلا در مورد چیزی من در مورد این فردی؟ اصلا اون دوم فردی چه اشکالی داره؟ تا وقتی اول دوم فردی میشه دوم فردی فردی هست. بله.
چه
لزوم
اومد؟
ببینید اولا باید توجه داشته باشید که موضوع کاملا شناخته بشه. شما ممکنه اربعه رو به صورت نه ببینید، یه وقت شما اربعه رو یه وقتی دلوش میشناسید نمیتونید به زوجیتش پی ببرید، اما یه وقتی نه واقعا اربعه رو میشناسید و زوجیت هم میدونید چیه، هر دو معلومی پیشتون میدونید زوجیت به معنی لاینقسم به معنی ینقسم به متساویه اینه، اربعه رو میشناسید. خب تا اربعه رو ملاحظه کردید ینقسم به متساویه این تو ذهنتون میاد. البته این جور جاها چون لزوم کم با تکرار شده زود به ذهن میاد، یه جایی ممکنه دیر به ذهن بیاد، ولی دیر و زود به ذهن آمدن مهم نیست. بالاخره شما اگر محمول شناختید، موضوعم شناختید، وقتی شما یعنی تصور کردید هر دو رو، وقتی به موضوع برخورد میکنید محمول تو ذهنتون میاد، حالا یا دیر یا زود. بعد شما میبینید چی شد که این محمول تو ذهن آمد، بالاخره یه رابطه بین این دو تا هست. مثلا فرض کنید که بین دیوار و سفیدی رابطه هست، ولی هیچ وقت شما دیوار رو تصور میکنید سفیدی تو ذهنتون نمیاد، سفیدی رو باید یه عامل دیگه تو ذهن بیاره. میفهمید که رابطه لزوم نیست، یعنی سفیدی میتونه از دیوار منفش بشه. اما وقتی میبینید اربعه رو آوردید دیگه چیزی دیگه غیر زوجیت نمیاد، فردیت نمیاد، مقابل زوجیت نمیاد، فقط خود زوجیت میاد، میفهمید که رابطه این اینجا رابطه ایست اضافه بر رابطه که بیاد با جدار داره، رابطه عدم انفکاکه. این رابطه عدم انفکاک رو عقل شما درک میکنه از توجه به موضوع و آمدن محمول. تا موضوع لحاظ شدید محمول میاد، حالا تا یا با فاصله یا بی فاصله. وقتی دیدید که این چنین شد میفهمید که یه رابطه خاصی بین این دو تا هست، اون رابطه اسمش لزومه. لزوم اینطوری به دست میاد، این لزوم بگه نراخه گاهی جور دیگه. بله بله، گاهی هم طور ممکنه لزوم های جور دیگه باشه. حالا این مثالی که ما داریم میزنیم لزومی که خیلی تو زن با زن باش آشناست، راحت میاد تو زن. حالا این روشن بشه که بقیه رو خودتون با زن خودتون مقایسه میکنید، روشنش میکنید. پس توجه کردید که لزوم اعتبار یعنی ساخته نمیشه، لزوم استخراج میشه. یعنی من الان به موضوع توجه کردم، دیدم محمول آمد، فهمیدم این دو تا هم جدا نمیشن، فهمیدم جدا نمیشن، نه جدا نشدن رو ساختن، این فهمیدم یعنی از کجا درآوردم، از همینا درآوردم. منتها یه لزومی تو خارج ما نداریم، نه توی موضوع لزوم داریم نه تو محمول لزوم داریم، ولی جوری هست که یعنی لزوم مستقل نداریم، ولی تو موضوع لزوم داریم، لزومی که بتونه انتزاع بشه. طوری هستش که ما میتونیم از این موضوع محمول لزوم استخراج کنیم، البته اصالتا از موضوع میگیریم، چون وقتی موضوع رو لحاظ کردیم محمول میاد، زوجیت ملاحظه میکنیم اربعه نمیاد، زوجیت با خیلی که لازم عامه، اگه لازم خاص باشه چرا محمول رو یعنی لازم رو لحاظ کردید ملزوم هم میاد. اما چون لازم ها همیشه لازم خاص نیستن، همیشه لازم مساوی نیستن، از این وقتم لازمه امن، ما از این طرف میگیم، یعنی میگیم اگر موضوع رو دیدی و محمولم یافتی بدون که رابطه لزومی هست، رابطه لزومی از همجه استخراج میشه، پس میشه امر اعتباری، اعتباری من انتظاری. علیت با لزوم فرق نداره، علیت با لزوم فرق نداره، علیت هم با انتظاری، علیت هم با لزوم مثل همینه. تعبیر دیگری شما بگید ملزوم و لازم، یا بگید علت و معلول. ملزوم یعنی علت، لازم یعنی معلول. رابطه رو لزوم بدیم یا رابطه رو علت بدیم، همونطور که جای ملزوم میتونید علت بذارید، جای لازم میتونید معلول بذارید، به جای لزوم میتونید علت بذارید. منتها لزوم در یه جاهای دیگه هم هست غیر از علت، در جای تلازم هم هست، در جای چی برعکس هم باشه هست، ولی لزوم و علت هستن اشکال نداره. همونطور که انتظار نه، شما میفرمایید همونطور که زوجیت رو از توجه به اربعه در میاری انقسام به متساوی از توجه به اربعه در میاری، ما میگیم بله در میاری، فرق بین زوجیت و انقسام به متساوی نیست. شما که لازم رو انقسام به متساوی این قرار بدید، که لازم رو زوجیت قرار بدید، هر دوش بالاخره با توجه به اربعه به ذهنتون خطور میکنه.
تا کسی
یه تفاوت بین زوجیت و لزوم نمیدونه،
چون شما لزوم رو
نه، تفاوت که بین زوجیت و لزوم نمیدونه، زوجیت حالت ارتباطه، لزوم لزوم حالت ارتباط زوجیت محموله.
هر دو
به دست میان، هر دو به دست میان، ولی از این جهت فرق نمی کنه، ولی دو چیز هست، زوجیت خیلی لزوم هست.
نه تفاوت زوجیت
از قسم اول هست، منتها وجود تبعی داره نه وجود استقلالی، مثل خود اربعه هست، اربعه هم وجود تبعی داره. زوجیت از قسم اول یعنی واقعا موجوده، واقعا موجود، منتها شما تا این اربعه رو یافتید، زوجیتی هم که موجوده در هر وعای موجوده، یه عرض دیگه، در همه وعای عراض موجوده، میبینید زوجیت هم هست. وقتی اربعه رو توی وعای گذاشتید، میبینید که زوجیت هم در اون وعا به این اربعه میچسبه، از این چسبیدن شما لزوم به دست میرید. خود زوجیت انتظار نمی کنید، خود زوجیت میاد، نه شما انتظارش میکنید. زوجیت حالا هر عرضی هست، این میاد به این معروض میچسبه، شما اون چسبندگی رو که میبینید لزوم رو دست میارید. یعنی حالا چسبندگی نه، آمدن محمول بر اثر توجه به موضوع. حالا چطوری میاد، دیر میاد، زود میاد، هرچی، با وجود استقلالی میاد، با وجود طبعی میاد، به هر صورت که میاد، بالاخره شما میبینید که موضوع رو توجه کردید، محمول هم توجه شد. از اینجا میفهمید رابطه بین این دو تا یه رابطه است که این اونو میکشه. این رابطه اسمش چیه؟
رابطه وجود داره، مثلا تحول کمانه تحولانی که فرد فرمان تدابعی محامی که فرمان که این شرطی همیده شرطی شده هست و بیانی که مثلا خوب و بیدت اینطوری
فرمان رابطه بین لفظ و معنا چیه؟ رابطه بین لفظ و معنا رابطه بزیه قرار دادی اونجایی که معتقد نیستن رابطه تلازم میگیرن هرچی مرتبطه، اونم یه مستاق بنابر قولی، اونم یه مستاق میشه برای
لزوم که در ذهن من بیاد، شاید من شرطی شده همواره وقتی اعداد دو تا میشینم بعد از زوجی اعداد دو چهار شیشون دو
مثال عوض میکنی، مثال عوض میکنیم، باز این لزوم میاد.
خب لزوم میاد، خب من شرطی شدم
نشدیم دیگه، اگه شرطی شده بودیم فقط نسبت به اعراض زوجیت شرطی میشدیم، ما مثال عوض میکنیم میبینیم بازم لزوم میاد، پس اختصاص به این نداره. حالا به قول شما در اعراض زوجیت از وقت شنیدیم شرطی شدیم و تا بشنویم اعراض زوجیت میاد، از شرم در جاهدی هم شما ممکنه ملزوم رو بشنوید لازم بیاد، ممکنه خود دیرتر، چون این بزنه میتونه آشناتر زودتر میاد، اون دیرتر میاد، مثال عوض میکنیم دیگه معلوم میشه دیگه شرطی نشدیم. یعنی همه مثالا که دیگه ما رو شرطی نکردن، که یه مثال دو مثال شرطی مون کردن. مشکل نیست بحثا، من ازم شما شده کنیم این پرداخته باید کنم نه مثلا سنگین نیست، مثلا من تا این توضیح دارم سنگین نیست. حالا شما در موارد دیگری که در علم اصول و در جای دیگه آمده، مصادیق دیگه تو زنیتونه اون جدا هست، ولی اون چه که الان داریم اینجا میگیم مطلب سنگینی نیست. زوجیت و علیت تفاوت مسلمه، بهتر میگید بین علیت و لزوم. زوجیت و علیت، زوجیت که روشنه که علیت چه فرق داره، چی رو من فرقشو بگم، علیت امر اضافی است، زوجیت هم کیفه، به دست آمدنشون میفرمایی چگونه به دست آمده. زوجیت ببینید، زوجیت به عنوان زوجیت به عنوان یک کیفی برای ارزای موجوده مثل قائمون برای زید میشه. اما شما ببینید وقتی زیدو میارید قائم رو ازش انتظار نمی کنید، اما وقتی زوجیت میارید، وقتی عربه رو میارید زوجیت انتظار می کنید. انتظار می کنید یعنی چی؟ انتظار لازم نیست که، یعنی استخراج کنید، یعنی این کنارش میاد، یعنی شما ازش این رو برداشت میکنید. بله اینم ازش برداشت میکنید. اربعه که میاد اینم برداشت میشه. حالا تعبیر به برداشت کنید. بعد چه زوجیت برداشت شد لزوم برداشت میشه. زوجیت هم برداشت میشه. اما برداشت به این صورت وقتی خوب زوجیت آمد، زوجیت بالاخره وصف قرار میگیره برای اربعه. لزوم هم وصف قرار میگیره. دقت کنید اینو عرض میکنم. ما قبلا گفتیم امکان تو خودش تو خارج نیست، ولی اتصاف به امکان تو خارج هست. لزوم خودش تو خارج نیست، ولی اتصاف به لزوم تو خارج هست. زوجیت ممکنه خودش میگه امر انتظاری تو خارج نیست، ولی اتصاف به زوجیت هست. بله وقتی زوجیت میاد رو اربعه وارد میشه، میشه قسم اول. لزوم هم وقتی بخواد وصف قرار بگیره میشه قسم اول. یعنی وقتی میخواد اتصاف به اون میشه قسم اول. مثل امکان میمونه، امکان اتصافش حقیقی و خارجیه، خودش خارجی نیست.
هیچ تفاوتی بین زوجیت علیت یا زوجیت
چرا تفاوت هست در این مسئله؟
اگر اتصاف در نظر بگیریم هر دوتون شان از قسم عرب، اگر اتصاف در نظر نگیریم انتظار عرب بگیریم هر دوتون شان از قسم دوم.
ولی زوجیت اول میاد، زوجیت اول تو ذهنتون میاد بعد لزوم میاد.
این کار نکنید کنون اول بکنون دوم میاد. میخواد ببینید که آیا واقعا این زوجیت مثل وصف سفیدیست یا نه زوجیت مثل وصف سفیدی نیست، مثل وصف علمیت و لزومه. من میخواد این رو بدن زوجیت این وسط که داری میاد در مرحله اول یا در مرحله دوم علیت رو کار داره مثل وصف سفیدیست.
شما دو تا بحث دارید، یکی این که زوجیت چگونه میاد، یکی این که بعد از این که آمد چه حالتی با اربعه داره. بعد از این که آمد بس به اربعه قرار میگه، کیف اربعه قرار میگه، بر اربعه هم میشه، زوجون هم میشه، نه زوجیت. زوجیت هم نمیشه، زوجون هم میشه. اما نحوه آمدنش با بیاض فرق داره، نحوه آمدنش با بیاض فرق داره. بیاض یه وصف خارجیه که اتصاف به اون هم خارجیست، اما زوجیت یه وصف خارجی نیست ولو اتصاف به اون خارجیست. این فرق بین بیاض و زوجیت. خود زوجیت وصف خارجی نیست، خودش یه امر انتظاریه. یعنی شما انقصاب به متساویه این رو تو خارج ندارید که بهت اربعه بدهید، از حق اربعه بیرونش میکشید. بعد از اینکه بیرونش کشیدید میبینید که چون از حق اربعه بیرون میاد، پس معلوم میشه زوجیت و اربعه لزوم هم دارد، از اون در درون اون بیرون کشیده شده، لزوم داره و رو رها نمیکنه. یعنی به تعبیری که دیروز میگفتم مثل فوقیتیست که در درون سما دارید، منتها باید این سما رو با یه چیز مقایسه کنید، این فوقیت ازش بکشید بیرون. فوقیت بیرون ما نداریم جدا، ولی بیاض داریم. البته بیاض جدا نداریم ما، ولی بیاض رو داریم به دیوار میدیم. حالا اینو تسامحی دارم عرض میکنم، بیاض رو یه جدیه نداریم به دیوار بدیم، بیاض ما داریم به دیوار میدیم، اما زوجیت نداریم که بر اربعه بدیم. زوجیت از درون اربعه میکشیم بیرون، بعد که دیدیم از درون اربعه بیرون کشیده شد میفهمیم لزوم هست. بیاض از درون دیوار اگه بیرون کشیده میشد لزوم اینجا هم در میآوردیم، اما بیاض از درون دیوار بیرون کشیده نمیشه، از بیرون به دیوار داده میشه، اونجا دیگه انتظار نیست و اونجا دیگه لزوم هم نیست. پس اگر ما موضوع رو لحاظ کردیم، دیدیم محمول از تو این موضوع در آمد، حالا به هر صورت در آمد یا با مقایسه در آمد، مثل سما که مقایسهش میکنید به مادونش، بس فوقیت از توش در میاد، یا این که بدون مقایسه در آمد، مثل اربعه که بدون مقایسه از زوجیت استخراج میکنید، اوناش دیگه مهم نیست. اگه دیدید این در آمد، بدونید که انتظاییه یا بدون لازمه. وقتی محمول رو تونستید از درون موضوع بیرون بکشید، بفهمید که این محمول با موضوع لزوم دارد. لزوم هم در اینجا در میاد، مثلا لزوم ثانیاً در میاد، محمول اولاً در میاد، هر دام انتظایی هم. هر دام انتظایی هم. بعد از این که در میاد، وصف واقعی قرار میگیره برای اون موضوع، همونطور که امکان وصف واقعی قرار میگیره برای ممکن، و وصف لازمی که قابل انفکاک نیست. عرض میکنم دو موتمه، یکی این که این وصف وصف رو برای این موصوف قرار میده، یکی این که خود این وصف چیه. در این که خود وصف چیه، خود وصف انتظاریه. برای موصوف قرارش میدی، نه موصوف واقعا این رو انتظاری میگیره، واقعا این لزوم برای این ارباب و زوجیت هست، نه اینکه من ساخته باشم، واقعا هست. منتها چجوری این لزوم در آمد که بعدا واقعا برای این موضوع محمول ثابت بشه، این بلون برده بستم چجوری در میاد. من نمی سازم اشتا، این درش میاد.
این نوعه تحت ازادانی شد که هیچ فرقی بین زوجیت در لزوم نیست، هر دو از قسم دومایه منشه انتظار کاری
جد. بله، فرقی نیست جز این که اون اول میرید، این دوم میرید، زوجیت اول به دست میارید، بعد لزوم درست میشه. یعنی نه که بعد، یعنی با هم میفهمید، منتها رتبش بعده. همین که دیدید این محمول از این لحاظ موضوع در آمد، بلافاصله میگید لزوم هم هست، لزوم هم درست میکنه. الان بحث ما در زوجیت نیست، بحث ما در لزومه، ولی همین بحث رو زوجیت میشه. بحث ما در لزومه. ما اینطور میگیم اربعه رو ملاحظه کردی، زوجیت استخراج میشود، با استخراج و زوجیت به این صورت از اربعه میفهمی که زوجیت برای اربعه لازمه و اربعه ملزوم زوجیت، لزوم هم در میاد. ولی لزوم در میاد، نه تو میسازی. همه حرف ما اینه که لزوم در میاد، نمیسازی. اما اون قاعده، اون قاعده که داریم اینه که همین ما داریم بحث دیروز میگیم، واضح بحث این روز نشده. یعنی زوجیت مثل سفیدی است، در این که وصف واقعی اعضای قرار میگه، همونطور که سفیدی وصف واقعی دیوار قرار میگه. خب فرقایی بینشون هست، این عرض لازم اون عرض مفاید.
این
عرض
که هر دوتو شده قصد دو خونه زوجیت نبیده سوال زوجیت قایمون دیگه نشده، ما شد نشه انتظار شد
بس ما
شد
قصد دو. اصلا ما خود عدد رو هم خود عدد رو هم قسم اول نمیدونیم، یعنی خود اصلا وصف یک معدودی قرار میگیره، عارض بر یک معدودی قرار میگیره. مثلا چطوری عدد رو شما به دست میارید، اونم باید بحث کنیم. حالا اینا بحثا در مثاله، اصل مطلب روشن بشه. مثال حالا خیلی مهم نیست، البته مثال روشن کننده مطلبه، از این جهتش مهمه، ولی حالا یه وقتی ممکنه من در مثالی که میزنم اشتباه بکنم، ولی اصل مطلب اشتباه نمیشه. خب اما اون قاعده که مصنف در فعین نچقدر عرف دیروز اشاره کرد، اون لاهیجی اشاره کرد، این رو من دوباره تکرار بکنم مختصرم، چون میگم تفصیلش رو دیروز گفتم. عرض کردیم که اگر در ظرفی ما مبدع محمولی رو نداشتیم، میتونیم تو همون ظرف که مبدع نیست خود محمول رو بیاریم. مثلا ما در خارج امکان نداریم و انسان رو تو خارج داریم، امکان رو نداریم. ظرف امکان ظرف خارج نیست، ولی تو خارج ما همین مبدع رو تبدیل میکنیم به محمول و میکنیمش ممکنان بر انسان حملش میکنیم. تو خارج داره حمل میشه، یعنی به لحاظ خارج داره حمل میشه. حال انسان رو ممکنون مطلقا، نه ممکنون ذهنن و واجبون خارجن، بلکه ممکنون ذهنن و خارجن. پس محمول رو داریم به لحاظ خارج هم میکنیم، با اینکه مبدا محمول ما تو خارج نداریم، امکانی بحث اعتباریه. یا مثال زدیم به فوقیت، در امکان انسان رو با وجود مقایسه کردیم، امکان در آمد، امکان در آمد در حالی که در خارج نبود، فقط در آمد، در آمد یعنی همون انتظار شد. بعد همینی که در آمده بود و تو خارج نبود، اینو تبدیل شدیم به محمول، امکان شد ممکنون، ممکنون تو خارج هم کردیم بر انسان، یعنی به لحاظ خارج هم کردیم، انسان تو خارج شد ممکن. پس مبدع محمول در این ظرف که ظرف خارج است وجود ندارد، ولی خود محمول هم تو خارج هست، هم تو خارج است، یعنی محمول هم تو خارج است یا اتصاب تو خارج است. حالا بگیم محمول تو خارج است، نمیخوام اینو بگیم، به خود اگر بگم محمول تو خارج است تسامح کردن، هم تو خارج یعنی اتصاب تو خارج. البته یه خورده بخوایم شل حرف بزنیم و دقت نکنیم، میگیم محمول تو خارج. پس اگر مبدع المحمول رو در خارج نداشتیم، منافات ندارد که هم رو تو خارج داشته باشیم. مثال دیگری که مثال سما بود، آقای حکیم در حاشیه همینجا فکر کرد که من دیروزم این مثال رو میگفتم. سما در خارج هست، فوقیت رو ما تو خارج نداریم، از سما بعد المقایسه استخراج میکنیم، یعنی بعد از اینکه سما رو با زمین مقایسه کردیم فوقیت استخراج میکنیم، و این فوقیت استخراج شده تو خارج نیست، ولی من تو خارج بر سما فوقون رو هم میکنم، یعنی اتصاف سما به فوقیت تو خارج، یا حمل فوقیت بر سما تو خارج. نمیخوام بگم محمول تو خارج، محمول انتظار کردم به دست آوردم، ولی و تو ظرف خارج نبود، یعنی این مبدع که فوقیت تو ظرف خارج نبود، ولی من حمل تو خارج انجام دادم و به لحاظ خارج سما رو متصف کردم، سما خارجن شد فوق، انسان خارجن شد ممکن، ولو امکانی ما تو خارج نداشتیم. تا اینجاش روشن، این قاعده کلیه که اگر شما مبدع محمول رو در ظرفی نداشتید، اشکالی نداره که حملتون رو تو اون ظرف انجام بدید، اتصاف رو تو اون ظرف انجام بدید. الان میخوام در مانوی همین مثلا پیاده کنی، وجود مباینه، دقت کنید تعبیر رو، وجود مباینه با وجود موضوع را در اینجا ندارید. موضوعتون موضوع عربه است، مبدع محمولتون لزومه، لزوم وجودی مباینه با وجود موضوع ندارد، یعنی تو خارج شما اربعه به علاوه لزوم رو ندارید، فقط اربعه هم دارید که لزوم از درون اربعه میخواد بیرون کشیده بشه. پس لزوم وجودش مباین از وجود موضوع نیست، بلکه با همون وجود موضوع در درون موضوع موجوده. همه این حرف هایی که زدیم معلوم شد لزوم انتظاییه، اگر لزوم انتظاییه پس این لزوم در درون موضوع موجوده و از موضوع باید بیت بیرون کشیده میشه. پس ظرف وجود لزوم که مبدع لازمون هست، ظرف وجود لزوم مباینه با وجود موضوع نیست، ولی ظرف حملمون، حمل لازمون یا زوجون بر اربعه، ظرف حملمون وجود مباینه، محمول ما مباین از موضوع قرار میدیم، بعد به خاطر اتحادی که با موضوع داره بر موضوع حلش میکنه، یعنی حمل ما در ظرف مباینه، مبدع حمل مبدع محمولمون در ظرف مباینه نیست. مباین یعنی مباینه وجود موضوع، وجود موضوع رو یه ظرف بگیرید یا مباین وجود موضوع، مباین وجود موضوع رو یه ظرف قرار بدید. در ظرف مباین وجود موضوع لزوم رو ندارید ولی محمول رو دارید، حملتون تو همون ظرف مباینه. تو ظرفی که مباینه با وجود موضوع دارید هم میکنید، در حالی که تو این ظرف شما مبدع حملتون، مبدع محمولتون رو که لزوم ندارید. لزوم توی وجود مباین نداره، لزوم وجود مباینه با اربعه نداره. پس لزوم در ظرف وجود مباین نیست ولی حملتون در ظرف وجود مباین هست. چون اگر شما محمول رو با موضوع مباین نبینید، مقایر نبینید، نمیتونید حمل کنید، باید مباینش کنید. پس حملتون داره در ظرف وجود مباین انجام میشه، در حالی که مبدأ حملتون یعنی مبدأ محمولتون که اون لزومه در ظرف وجود مباین نیست، چون وجودش مباین با اربعه نیست. و هیچ اشکال ندارد با قاعده‌ای که گفتیم که مبدأ محمول در ظرفی باشد و هم در ظرف دیگر انجام گیرد، که ما نمی‌فهمیم که اینطور میشه دیگه. مبدأ محمول تو ظرف وجود موضوع هست ولی هم در ظرف مباین وجود موضوع در انجام میشه، ظرف و فرق. خب با این توضیحی که من دادم احتمالاً مطلب روشن شده باشه. من دو مرتبه عبارتی رو که دیروز خوندم بخونم، با اینکه این خونده شد. فإن چقد عرفت مرارن که انتفاع مبدع المحمول فی ظرفین، مبدع المحمول هم عرض کردم لازم نیست مبدع اشتقاق بگیرید، چون محمول میتونه جامد باشه میتونه مشتق باشه. اگر گفتید مبدع اشتقاق به یه فرد اشاره کردید، فرد دیگر رو نگفتید، مطلق بگید که همه فردا گفته بشه. منم مبدع اشتقاق میگفتم دیروز، برای اینکه مبدع اشتقاق روشن‌تر بود. ولی حالا شما بفرمایید مبدع المحمول. شناختی که انتفاع مبدع محمول در ظرفی، در اون مثالی که زدم محمولتون فوقون بود، ممکنون بود، مبدعش امکان بود و فوقیت بود. در مانحنفی محمولتون لازمونه، مبدع محمول لزوم. انتفاع مبدع محمول در ظرفی، ظرف در اون مثال ها خارج بود، در این مثال وجوده، در مانحنفی وجوده مباین با وجود موضوعه، وجود مباین با وجود موضوع، که در این وجود مبدع محمول ندارید، چون مبدع محمول تو وجود موضوع هست نه تو وجود مباین وجود موضوع. پس انتفاع مبدع محمول است در این ظرف، یعنی مبدع محمول تو این ظرف نیست. ظرف یعنی وجود مباین با وجود موضوع، در این ظرف انتفاع مبدع محموله، یعنی مبدع محمول که لزومه تو این ظرف نیست. نبود مبدع محمول تو این ظرف مستلزم این نیست که حملم تو این ظرف انجام نشود. تو این ظرف، این تو ظرف وجود مباین وجود موضوع، مستلزم این نیست که حملم تو این انجام نشود، بلکه هم تو این انجام میشود، یعنی تو وجود مباین با وجود موضوع حمل انجام میشه. خب حالا که اینطوره، ما دقت کنید چی میخوام نتیجه بگیرم. ما با این که لزوم را در این ظرف نداریم، لازمون را در این ظرف هم میکنیم. تمام حرفشون اینه دیگه، که ما لازمون را هم میکنیم با این که لزوم را در این ظرف نداریم، و لزوم را در ظرفی داریم که اسمش را انتظار میذاریم، در اون ظرف داریم. لازمون رو واقعا هم میکنیم، یعنی لزوم انتظاریه، اتصاف به لزوم واقعیست، اتصاف به لزوم هم، اتصاف به لزوم واقعیست، خود لزوم انتظاریست. پس در ظرف واقع، دوباره دارم مطلب رو میگم با یه عبارت دیگه که مهمم هست، در ظرف واقع ما اتصاف به لزوم رو داریم، یعنی هم رو داریم. اما در این ظرف که ظرف حمله است، یعنی ظرف واقع، ما خود مبدأ هم محمول رو که لزوم است نداریم، در ظرف انتظار داریم لزوم رو. لزوم تو ظرف انتظار، اتصاف به لزوم یا حمل لزوم در ظرف واقع، دو تا ظرف رو فرق کردن. پس منتفیست مبدع محمود در ظرف واقع، بلکه موجود است در ظرف انتزاع، منتفیست در ظرف واقع، ولی همین ظرفی که مبدع محمول توش منتفیست که یعنی ظرف واقع است، همین ظرف ظرف حمله، ظرف اتصافه. پس اتصاف رو ما در خارج داریم، در حالی که این مبدع محمول رو که وصف تو خارج نداریم. روشنه دیگه، هم در فوقیت این قانون رو پیاده می کنید، هم در امکان، هم در لزومی که مورد بحث ماست. در هر سه میتونید توضیح بدید مطلب. خب این قاعده گفته شد، انصافا این عبارت کوتاه سخت بود و من شما اشکالاتتون که من دیروز اعتراض میکردم در مطلب قبل بود، اونو گفتم آسونه، اونو گفتم که اشکال میکنید. این تیکه مشکل بود، بله این تیکه مشکل بود، ولی مطلب قبل آسون بود، شما تو اون آسوناش اشکال میکردید که من میگفتم بذارید ناسمه رد بشه و این مشکله درسته. ولی خب با توضیحاتی که گفته شد، البته شاید اشکالاتتون هم خوب بود، من رد نمی کنم، همون اشکالات باعث شد که مطالب قبل روشن بشه و این مطلب کاملا روشن بشه. حالا فهم گفت اول بحث امروزمونه، ما دیگه همه حرفای دیروز داشتیم تکرار میشه. فإن قلت، ابن معترض میگه که ما قبول داریم لزوم مبدأ المحمول، و مبدأ المحمول اگر در یک ظرفی منتفی شد مستلزم این نیست که حملم تو اون ظرف منتفی بشه. اینه که گفتید ما همه رو قبول داریم، مبدأ المحمول رو تو ظرفی نداریم، حمل رو تو اون ظرف داریم. حمل مشکلی پیدا نمی کنه از انتفاع مبدأ المحمول. دقت کنید این تعبیر یعنی چی؟ اگر مبدأ المحمول رو نداشتیم تو ظرفی، حمل رو میتونیم داشته باشیم. اگر ما قاعده این چنینی داشتیم، دقت کنید قاعده رو، ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت ثابت، ما این قاعده نداریم. قاعده مون اینه که فرع و ثبوت المثبت له، یعنی اگر شما بخواهید ثبوت شیء لشیء کنید یعنی هم کنید، ثبوت شیء لشیء یعنی هم، اگر بخواد هم کنید فرع و ثبوت المثبت له، یعنی فرع ثبوت موضوعه، فرعی اینه که موضوع داشته باشید. تو هر ظرفی بخواد هم کنید، تو اون ظرف باید موضوع داشته باشید. اگر قانونمون اینطوری بود که ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت ثابت، و معنیش اینه که در هر جا بخواید هم کنید باید محمول داشته باشید، قاعده میگه هر جا بخواد هم کنید باید موضوع داشته باشید. حالا اگه قاعده داشتیم که میگفت هر جا بخواد هم کنید باید محمول داشته باشید، اون وقت اگر مبدأ المحمول تو ظرفی نداشتیم، هم رو نمی‌تونیم داشته باشیم. اگه مبدأ المحمول تو ظرفی نداشتیم، خب محمول دیگه ثابت نمیشه، هم رو نمی‌تونیم داشته باشیم. معترض میگه اینو قبول دارم. معترض میگه اگر مبدأ المحمول رو نداشتی و در نتیجه محمول تو اون ظرف نداشتی، نمی‌تونی بگی هم نیست. بله، اگه موضوع تو ظرفی نداشتی، می‌تونی بگی هم نیست. اما اگه محمول نداشتی یا مبدأ المحمول نداشتی، نمیتونی بگی هم نیست. اینو قبول میکنه. چرا؟ چون قاعده داریم که فرع و ثبوت المثبت له، ولی قاعده نداریم فرع و ثبوت ثابت. پس حرف شما رو قبول میکنیم. دقت کنید تا اینجا حرف گذشته لایقی تایید شد به عبارت دیگر. اون حالا بحث دیگری، ثبوت مثبت له رو در اونجا ما میخواییم، در جاش گفتن مثبت الله رو ذهنم میخوام، خارجم میخوام. بله اونجا هم گفتن، در سالران گفتن ثبوت مثبت الله رو میخواهیم، منتها ذهنم میخواهیم، خارجم میخواهیم، که اون یه توضیح مفصلی خواجه در نهج سوم در همین زمینه داره که ما در سالران ثبوت مثبت الله رو میخواهیم، منتها ذهنم نخواهیم.
همواره موضوع رو میخواهیم،
بله همواره موضوع رو میخوام، اونطور بین موجب و سالب یه فرق دیگری است، نه اینکه موضوع رو نمیخوام، در هر دو موضوع رو ذهنن میخوام، وقت بین سالب و موجب یه فرق دیگری است که این فرق کاملا برای بعضی روشن نیست، فکر میکنن در اونجا به ثبوت موضوع لازم و در اینجا ثبوت موضوع لازم نیست. خواجه اونجا خوب توضیح میده، حالا بجای خودش باید گفته بشه. در نهج سوم در بحث قضایای معدوله و محصله در اونجا توضیح میده که وجود موضوع در موجب لازم است، در سالب لازم نیست، به چه معناست، که عرض میکنه این به چه معناست پیش خیلی از هان روشن نشده. حالا فعلمون از بحث ما بیرونه. مستشر اینو میگه، میگه من قبول دارم که اگر شما لزوم رو نداشتید هم رو میتونید داشته باشید، چون لزوم مبدأ محموله و اگر مبدأ المحمول و در نتیجه خود محمول تو ظرفی وجود نداشت، هم تو اون ظرف میتونه وجود داشته باشه. اما مشکل ما اینه که این لزوم ها خودشون با اینکه محمولن یه جاهای موضوع قرار میگیرن، اونجا دیگه شما نمیتونید بگید من مبدأ موضوع رو ندارم و حمل انجام میدم. اگه مبدأ موضوع نداشته باشیم، موضوع رو که مثبت الله نخواهی داشت، اگر مثبت الله نداشتی دیگه حمل نمیتونی بکنی، که قاعده میگه ثبوت شیء نشه فرع ثبوت مثبت الله، ثبوت شیء یعنی حمل، حمل فرع وجود مثبت الله، یعنی فرع وجود موضوعه. اگه وجود موضوع رو نداشتی حمل نمیتونی بکنی، اگه مبدأ وجود موضوع رو نداشتی حمل نمیتونی بکنی. و لزوم در بعضی جاها که الان توضیح میدیم موضوعه، و اگر موضوع شد نمیتونی بگی که من نداشته باشم میتوانم حل کنم، نه، باید لزوم باشه، لزوم باید موجود باشه تا بتونی حل کنی. تا حالا اگر لزوم رو محمول قرار میدادی، خب بله لازم نبود موجود باشه، اما وقتی موضوع قرار میدی باید موجود باشه. اما توضیح این که ما موضوع قرارش میدیم، دقت کنید اینطور میگیم الاربعت و زوجون، بعد میگیم که از زوجیت و لازمون لدربعه، تا اینجا لازمون شد محمول، از زوجیت و لازمتون لدربعه، بعد میگید و هاذا لازم لازمون لدربعه، چون تسلسل درست میشد، یا که نه تسلسلی که میگفتیم در لزوم تسلسل میامد، چون تسلسل ها خود دوباره میاد همون لازمی که محمول بود موضوع قرار میدید، میگید الاربعت و زوجون، بعد حکم میکنید زوجیت لازمون، تا اینجا لازم شد محمول، بعد میگید و هاذا لازم لازمون، تسلسل که میخواد درست کنید لازم رو موضوع قرار میدید، لی لازم دیگه برش هم میکنید، باز لازم سوم رو موضوع قرار میدید، لازم چهارم برش هم میکنید، به هاکذا لازم ها اینجا میان موضوع قرار میگیرن، تا موضوع قرار گرفتن باید وجود داشته باشن، خودشون باید وجود داشته باشن، مبدأشون که لزوم رو بازم باید وجود داشته باشه، فسرته که لزوم باید وجود داشته باشه. اما از این ناحیه ثابت شد، نه از اون ناحیه که شما نفش کردید، اون ناحیه که شما نفش کردید درست بود، شما گفتید لزوم مبدأ المحموله و اشکالی نداره که مبدأ المحمول منتفی باشه، ما الان ثابت کردیم که لزوم مبدأ الموضوعه، دیگه نمیتونید بگید اشکال ندارد که مبدأ الموضوع موجود نباشه، مبدأ الموضوع باید موجود باشه. این اعتراض مستعد فینگوت انتفاع و مبدأ المحمول کاللزوم، کاللزوم مثال محمول نیست، مثال برای مبدأ المحموله، محمول خود لازمونه، انتفاع مبدأ محمول کاللزوم ولو مستلزم انتفاع هم نیست، همونطور که شما گفتید، اما لکن بعد تل کاللزومات موضوع اون ایزن، ایزن یعنی همونطور که محمول است موضوع هم هست، همونطور که مبدأ المحموله مبدأ الموضوع هم هست، لبعضن آخر موضوع لبعضن آخر چنانچه توضیح دادن، فا انتفاع این لزومی که موضوع است مستلزم انتفاع حمله است، انتفاع مبدأ محمول مستلزم انتفاع هم نیست، ولی انتفاع موضوع یا انتفاع مبدأ الموضوع مستلزم انتفاع هم هست، زیرا ثابت است، زیرا بدیهی است که ثبوت شیء لشیء ولو مستلزم ثبوت ثابت یعنی محمول نیست، لیکن مستلزم ثبوت موضوع مثبت الله این موضوع هست، که نه با توضیحاتی که دادم روشن شد. این انقلاب هم سخت بوده، من تا چون دیگه ما راه هموار کرده بودیم از قبل انقلاب روشن شد. قلت جوابی که ایشون میده میگه من کی گفتم لزوم وجود نداره؟ من گفتم وجود داره، منتها وجود انتزاعی داره. من که وجود لزوم نفی نکردم. لزوم مبدع موضوع میشه، باید موجود باشه تا حمل انجام بشه. خب منم میگم موجود، منتها من گفتم وجود مباین از وجود موضوع نداره، نگفتم اصلا وجود نداره. اگه اصلا وجود نداشته باشه خب حق با شماست، نمیتونیم مبدع موضوع قرارش بدیم و نمیتونیم موضوع درست کنیم، نمیتونیم حل کنیم. ولی اگر وجود دارد ولو به وجود منشأ انتزاعش کافیست، دیگه میتونیم مبدع موضوع قرارش بدیم، میتونیم موضوع درست کنیم، میتونیم حل کنیم. پس من که حکم کردم که لزوم ها منتفیان، نه حکم کردم به انتفاع به طور مطلق، بلکه حکم کردم به انتفاع به طور مغایر، یعنی مغایرن للموضوع موجود نیست، نه اصلا موجود نیست. مغایرن لمنشأ انتزاع موجود نیست، نه اصلا موجود نیست. موجود هست به وجود منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع چیه؟ اون موضوع است. موضوع است در مثال ما اربعین بود. بله این لزوم ها، این لزوم ها خودشون که موضوع قرار میگیرن اینا رو حساب نکن، اینا موضوع است نیستن، اینا موضوع هایی هستن که مترتبن بر اون موضوع است. از اصل که شروع کرده این قضیه این بود، از اربعه تا زوجون موضوع اصلت اربعه بود، بعد این قضیه چشت آمد جلو رفت، بعد هی لازم و لازمه لازمون شد و هی یه چیزایی گفتی، اون مطالب بعدیه تو فرع بر این موضوع اصل بود. این موضوع اصل رو باید حفظش کنی، اربعه باید حفظ بشه تا تمام قضایای بعدی درست بشه. حالا در این وسط اون لزوم هایی که موضوع قرار می گیرن اونا هر وجودی دارن داشته باشن، این باید وجود داشته باشه، این موضوع اصلی باید وجود داشته باشه تا اون قضایای بعدی همه پشت سر هم بیان. قلتو حکمنا به انتفاع لزوماتی که مبادی محمولاتند، این که ما حکم کردیم به این که لزوماتی که مبادی محمولاتن منتفیان، ما تمام مبادی محمولات رو منتفی کردیم، معناش این نیست که انها، یعنی این لزومات منتفیاتون بالکلیه، بالکلی یعنی هم استقلالا هم به وجود منشأ انتزاع. نمیخوام بگیم هم خودشون وجود ندارن هم به وجود منشأ انتزاع وجود ندارن، اینو نگفتیم. ما گفتیم خودشون وجود ندارن، ولی وجود به منشأ انتزاعشون قبول کردیم. بل معناه، بلکه معنای این انتفاعی که ما گفتیم این است که انها این لزومات لیست موجودتن به صورت مغایرتن للموضوع. اون کتاب پاورقشون نوشته فل موضوع، بهتر بود که بنویسه للموضوع. به صورت متغایرتن لوجود الموضوع. ما گفتیم منتفی هستن یعنی وجودی به صورت مغایره با وجود موضوع ندارن، نگفتیم به وجود موضوع هم وجود ندارند، گفتیم به وجود مغایر موضوع وجود ندارند، نه به وجود موضوع وجود ندارند. به وجود موضوع قبول کردیم که وجود دارند. و این کانت موجودتن به وجود ما ینتظومه، اون تشدیدی که روی ما گذاشته درست نیست، وجود اضافه میشه، تنظیم نداره، به وجود ما نیست، به وجود ما ینتظومه. و این کانت، این لزومات موجودتن به وجود ما ینتزع من، یعنی به وجود ما ینتزع لزومه، ضمیر ینتزع به لزوم برمیگرده، ضمیر منه به ما برمیگرده. ما ینتزع من چیه؟ اعنی الموضوع الاصل. موضوع اصل در مثال ما اربعه بود. موضوع اصل این لزومات نیستند، اینا موضوعات فرعند، هم موضوعند هم رابطه موضوع محمولند، در جایی هم موضوع قرار میگیره ولی موضوع اصل نیستن. ما باید سعی کنیم اون موضوع اصل از بین نره، اون موضوع اصل موجود در خارج باشه تا تمام این منتظرها هم موجود بشن، منتها موجود به برکت اون موضوع اصل. فالقدر ضروری. خب ایشون برمیگرده سراغ قاعده ثبوت شاین رشاین فرع ثبوت المثبت له، میگه این قاعده میگه هر جا حملیست یا به تعبیر دیگه اتصافیست، باید مثبت له که موضوع است در حمل، موصوف است در اتصاف، موجود باشد. هر جا که حمل یا اتصافی است باید موصوف یا موضوع موجود باشد، اما موجود بودنش اعم است از موجود بودن مستقلن یا موجود بودن به وجود مشه انکسار. ما ملزم نیستیم که بگیم موجود باشد به وجود استقلالی، بلکه برای ما کافی است که موجود باشد به وجود مشه انکسارش. پس مثبت الله باید موجود باشد، خواهیده اینو میگه ما قبول داریم، ولی ما قبول نداریم که وجودش حتما باید وجود استقلالی باشد، بلکه وجود رو آن قرار میدیم که استقلالی باشد که به وجود مشه انتظار باشد. فالقدر و ضروری، اون مقدار ضروری یعنی بدیهی یا لازم، هر دو جور میتونید معنی کنید، چون در قاعده ثبوت شئن لشئن فرع و ثبوت المستقل ادعای ضرورت داریم، یعنی ادعای بداهت داریم. اینجا میتونید فالقدر و ضروری یعنی بگید قدر بدیهی، یا فالقدر و ضروری یعنی قدر لازمی که نمیشه از او دست کشید. فالقدر و ضروری من ثبوت المثبت له اعمون، اعمون خبره، قدر مبتداست، اعمون خبره، اون مقدار بدیهی از ثبوت المثبت له اعم است، از این که ثبوت علاهده باشد یا ثبوت به ثبوت منتظمین باشد. اما توجه کنید در جایی که ثبوت به ثبوت منتظمین باشد حتما باید اثبات به حسب نفس الان باشد نه به حسب خارج. این الان میخوام توضیح بدم. گاهی شما میخواید برای شیئی که در خارج هست، نه گاهی میخواید در برای شیئی خارجن چیزی رو اثبات کنید، خارجن چیزی رو اثبات کنید، اون شیء که مثبت الهی شماست باید وجود خارجی داشته باشه، وجود استقلالی داشته باشه، کافی نیست که وجود وجودش به وجود منشأ انتظارش باشد، چون شما در خارج دارید برایش چیزی ثابت میکنید. بله اگر چیزی در نفس الامر برش ثابت کردید، اون مثبت اللهتون میتونه در خارج موجود باشه به استقلال، میتونه در خارج موجود باشه به وجود منشأ انتظار. اما اگر شما اثباتتون در خارج بود، مثبت اللهتون هم تو خارج باشه. بله اگر اثباتتون مقید به خارج نبود، مثبت اللهتون لازم نیستش که مستقل باشه، مثبت اللهتون میتونه مستقل باشه، میتونه موجود به منشأ انتظار باشه. چی ظرف الاثبات در؟ ببینید مثال بزنم، مثالی که در حاشیه آمده منتظر از حاشیه شرح قدیم گرفته شده، مال حاشیه شوارد نیست، حاشیه بر شرح قدیم بوده کنار کتاب شوارد نوشته شده. گفتن که اگر اثبات در خارج باشد، مثبت الله باید موجود باشد به وجود خودش نه به وجود منشأ انتظارش، منتها چه وجود علاهده داشته باشد چه وجود در ذهن داشته باشد. وجود در ذهن غیر از وجود منشأ انتظاره، غیر از وجود به وجود منشأ انتظاره. وجود مستقل مثل جسم، جسم وجود مستقل داره، شما میتونید برای جسم ثابت کنید در خارج، در خارج ثابت کنید مقیاس رو، بگید الجسم ابیض، این اثبات ابیض برای جسم خارجی است، جسم من به خودش وجود داره نه به منشأ انتظارش، وجودش هم وجود علاهده است. اما یه وقت جزء جسم رو ملاحظه میکنید، یک بخشی از جسم گرمه، یک بخشی از جسم سرده، جزی از جسم رو که در ذهن جسم موجوده نه به وجود جسم موجوده، نه به وجود منشأ انتظار موجوده، در ذهن جسم موجوده، این جزء رو محکوم علیه یه حکمی قرار میدید و اون حکم خارجن ثابت میکنید، بگید هذا الجزء باردون یا هذا الجزء حارون. این بارد و حار اثبات خارجی داره، شما در خارج دارید اثبات میکنید، منتها اثبات میکنید برای جزئی که وجود دارد، اما وجودش در ذهن است، اشکال نداره. پس وجودی که برای موضوع لازم داریم در جایی که ظرف اثبات خارج باشد، وجودی که برای موضوع لازم داریم وجودی است که مال خود موضوع باشد، حالا یا مال خودش باشد مستقلا یا مال خودش باشد ذهنا. وجود به وجود منشأ انتظار که وجود خود این امر منتظر نیست کافی نیست. در اونجایی که اثبات میکنید چیزی رو خارجن برای موضوعتون، موجود باید خودش موجود باشد، نه اینکه به وجود منشأ انتزاعش موجود باشد. موجود بودن منشأ انتزاع به درد نمیخوره، موجود بودن خودش لازمه. حالا خودش چه مستقلا موجود باشد چه در ضمن چیز دیگه مستقلا موجود باشه، مثل مثال جسمی که عرض کردم، در ضمن چیز دیگه موجود باشه، مثل مثال جزئی که عرض کردم. اذا کان، این که ما میگیم کافی است ثبوت منتظمن، کافی است ثبوت موضوع به ثبوت منتظمن، یا این که میگیم ثبوت اعم است، این زمانی است که اثبات اون محمول برای این مثبت الله یعنی موضوع یا موصوف به حسب نفس الامر باشه، نه به حسب خارج. که اگر حسب خارج بود سلام علیکم، مثبت الله وجود اعمش کافی نیست، وجود خودش لازمه، وجود به منشأ انتزاعش دیگه کافی نیست. کما فعل اعتباریات مثال است برای بحث به نفس الامر، نه مثال بر خارج. در اعتباریات این چنینه که شما ثبوتتون بحث به نفس الامره، یعنی اثباتتون بحث به نفس الامره، یعنی چیزی بخواد برای اعتباریات ثابت کنید بحث به نفس الامر اثبات میکنید، پس اون اعتباریاتتون میتوان موضوع قرار میگیرن و میتوانن موجود باشن به وجود استقلالی یا به وجود منشأ انتزاع. در اعتباریات چون اثبات محمول برای این امر اعتباری به حسب نفس الامر، لازم نیست که این امر اعتباری خودش وجود داشته باشد، کافی است که منشأ انتزاعش وجود داشته باشه. خب این مطلب تمام شد و انصافا این تیکت سنگین بود. از اون فعینکه قد عرفت سنگینی شروع شد تا اینجا، منطقه چون الحمدلله اون قسمت اولش حل شد دیگه ما بعدش هم مشکلی چندان نداشت. خب وارد بحث مبحث دیگه میشه. خواجه در اینجا میفرماد که اگر شما بر ممکنی حکم کردید بالامکان، یعنی انسان رو مثلا که این موجود ممکنه برش حکم کردید بالامکان، گفتید الانسان ممکنون، این قضیه رو با چی بسنجیم؟ در الانسان ممکنون ما یه قضیه داریم، این قضیه رو با چی بسنجیم تا بفهمیم صادقه، یا به تعبیر ایشون تا بفهمیم صحیحه؟ قبلا گفتیم که بعضی قضایا با خارج سنجیده میشن و صحتشون معلوم میشه، بعضی قضایا با نفس الامر سنجیده میشن و صحتشون فهمیده میشه. در مسئله سیوم گفتیم، الان ما مسئله سی و چهارمی. بله گفتیم اگر شما محمولی رو برای موضوع در ظرف خارج ثابت میکنید، یعنی محمولتون خارجی، موضوعتون خارجی، در چنین حالتی قضیتون رو باید با خارج بسنجید. اگر دیدید که مطابقت کرد بگید که صحیحه یا صادقه، اگر دیدید مخالفت کرد بگید باطله یا کاذبه. اما اگر حکمی رو در ذهن برای چیزی ثابت کردید که قضیه به اعتبار ذهن شد، در انسان نوع مثلا، که این با خارج نمیشه سنجید، اینجا گفتیم با نفس الامر بسنجید. اگر دیدید مطابق نفس الامر بگید که صادق است و صحیح، اگر دیدید مخالف بگید باطل است و کاذب. این مطلبی بود ما در خط گفتیم. حالا خواجه داره به همین مطلب اشاره میکنه، میگه اگر گفتی هر انسان ممکنون، تو ادعا نکردی که امکان در خارج است، بلکه امکان امر عقلیه، امر عقلی رو داری برای انسان ثابت میکنی، پس قضیه ایست که درش امر خارجی برای امر خارجی ثابت نمیشه، و چنین قضیه قبلا گفتیم باید با نفس الامر سنجیده بشه نه با خارج. تو نگو من الانسان و ممکنون رو با خارج میسنجم و در خارج چیزی نمیبینم، با نفس الامر بسنج تا در نفس الامر ببینی و بیابی که مطابق این قضیه تو نفس الامر هست و نتیجه بگیری که قضیه صادقه. این حرف خواجه است. روشن مطلب. اما چرا خواجه این حرف رو اینجا زده؟ بین شارحین اختلافه. مرحوم لاهیجی چیزی میگه، مرحوم قشتی جوری دیگه میگه. لاهیجی قشتی رو رد میکنه، میگه اونی که من میگم درسته، نه اونی که قشتی بود. حالا اصل مطلب مصنف رو بخونیم تا ببینیم بعدن که این مطلب برای چی اینجا آمده. و حکم ذهن علل ممکنه بل امکان، بل امکان متعلق به حکمه. و حکم ذهن علل ممکنه بل امکان، این که ذهن حکم می کند بر ممکن بل امکان، بل امکان اکثر متعلق به حکم. نه جهت قضیه نیست، محموله. این که حکم می کند ذهن بر ممکن، یعنی بر مثلا انسان حکم می کند بل امکان، حکم می کند بل امکان یعنی امکان محمول قرار می گیره، نه جهت قضیه. یعنی میگیم بر انسان ممکنه. یجب ان یعتبر مطابقت این حکم لما فی العقل، ما باید این قضیه رو با ما فی العقل بسنجیم، با ما فی نفس الامر بسنجیم، نه با خارج. چون امکان امر عقلی است نه خارجی. اگر امر خارجی بود برای خارجی ثابت می شد، قضیه تشکیل شده رو باید با خارج می سنجیدیم. اما چون الان این امر ذهنی است، امر عقلی است که داره برای شیب ثابت میشه، ما باید قضیه حاصل شده رو با ذهن بسنجیم، با عقل بسنجیم، با نفس الان بسنجیم، نه با خارج. پس الانسان و ممکنون رو نباید با خارج بسنجیم، باید با ذهن یا نفس الان بسنجیم. عقول و قدمر در مسئله سیوم که حکم اگر بالامور الخارجیه علل امور الخارجیه نباشد. بل امور الخارجی یعنی محمولات خارجی، علل امور الخارجی یعنی موضوعات خارجی. اگه حکم به محمولات خارجی بر موضوعات خارجی باشد، قضیه تشکیل شده رو با خارج می‌سنجیم. اما اگر حکم به محمولات خارجی علل موضوعات خارجی نباشد، ما قضیه رو با خارج نمی‌سنجیم. لم یجد فی صحیحه، یعنی فی صحیحه چنین حکمی، یعنی صادق در حکمی، در صادق چنین حکمی لازم نیست اعتبار مطابقتش لما فی الخارج، بلکه لازم است مطابقتش لما فی نفس الامر. در صحیحش، یعنی در صادقش، اگر بخواهید صادقش رو کشف کنید، لازم نیست که با خارج بسنجیدش، بلکه کافیست با نفس الامر بسنجید و ببینید با نفس الامر مطابقت میکنه. ولی امکان کذالک، امکان این چنینه که از امور خارجی نیست که بخواهد برای شیء خارجی ثابت شود. برای شیء خارجی ثابت میشه، اما خودش از شیء خارجی نیست. بنابراین قضیه‌ای که محمولش ممکن باشد، یک قضیه‌ای نیست که مطابقش باید خارجی باشد، بلکه قضیه‌ای که مطابقش باید نفس‌الامری باشد. لأنه یعنی امکان لیس من الامور الخارجیه، زیرا قبلا گذشت که این امکان امر اعتباری است. پس قضیه ی الانسان ممکنون یا الفلان ماهیت ممکنون، این قضیه است که برای کشف صدقش باید با نفس الان سنجیده شود، نه با خارج. چرا؟ چون محمول خارجی نیست. ما کونهی محمولن میخواد بیان کنه که گاهی موضوع هم خارجی نیست. گاهی شما بر امور معدومه حکم میکنید به امکان، میگید الانقاء ممکنه، الانقایی که در خارج نیست بهش میگید ممکنه. پس گاهی خود امکان در همه حال خود امکان خارجی نیست، گاهی موضوعش هم خارجی نیست. پس قضیه که تشکیل میشه همیشه این چنین است که موضوعش خارجی نیست، و گاهی چنین است که موضوعش همیشه این چنین است که محمولش خارجی نیست، گاهی هم اضافه می شود که موضوعش هم خارجی نیست. خب چنین قضیه ای لازم نیست باز خارج سنجیده بشه. این چنین قضیه کافی است که با نفس الان سنجیده بشه. المعکونه محمولن، یعنی معکون در امکانه محمولن علال معدومات ایزن، این یه مطلب اضافه ایست. میگه در بعضیها قضیه ای که شما تشکیل میدید، نه تنها محمولش در خارج نیست، بلکه موضوعش هم در خارج نیست. پیداست که در چنین قضایه‌ای اصلا لازم نیست شما دنبال مطابق خارجی بگردید، بلکه باید مطابق نفس الامری پیدا کنید. اگر قضیتون با نفس الامر مطابق بود صادق است ولی نه. میبینه داره یه باید عوض کن، شما هم عوض کن. ما داریم ثبوت میگیم، ما داریم ثبوت میگیم، وجود میگیم، شما ظهور بگیم. ایبی نداره، عبارت عوض کن. البته اگه ظهور گفتید یه مقدار مباحث از حالت فلسفی بیرون میره یا از حالت کلامی بیرون میره و از بحث ما جدا میشه. تعبیر تعبیریست غیر اصطلاح. بله اشکالی نداره، عرض کردم تعبیر عوض کنید اشکالی نداره، فقط باید توجه داشته باشید که از اصطلاح بیرون رفتید. نه
خارجی موضوع خارجی در این صورت مطابقت خارجی باشه. در اون سه صورت
بعدی در دست شد ولی لازم باید نشد موضوع خارجی محمول خارجی باید رجال با خارج بخنجی. در سه صورت دیگه که هر دو ذهنی باشن یا یه موضوع ذهنی باشه یا محمول ذهنی باشه باید با نفس الامر بسنجی. منتها جایی که موضوعتون ذهنی محمولتون دیگه نمیتونه خارجی باشه. این فرض زبان اصلا نداریم که موضوعتون ذهنی باشه محمولتون خارجی باشه، اون که اصلا نداریم. ولی حالا به صورت احتمال بر فرض داشته باشیم بله باید با چیز بسنجی، یعنی در دو جا باید با نفس الامر سنجیده بشه، یه جا اونجایی که هر دو ذهنی باشن، یکی اونجایی که محمول ذهنی باشه. اما اونجایی که محمول خارجی باشه که موضوع بشه ذهنی، اون اصلا نداریم. حالا اگرم داشتیم اونم باید به نفس الامر سنجیده. خب حالا این عبارت مثلا بر چی آمده؟ لاهیجی میخواد بفرماید که لاهیجی میخواد بفرماید که مصنف در این عبارت میخواد بفرماید که نه تنها امکان که محمول است امریست غیر خارجی، اتصاف موضوع به این محمولم امریست غیر خارجی. این همه حرفایی که ما قبلا گفتیم عوض میکنه. ما مثال زدیم که حالا اتصاف رو خارجی گرفتیم به مبنای صد رو، ولی مصنف میخواد بگه اتصاف به این محمولم خارجی است. پس نه، اتصاف به این محمولم عقلی است. اتصاف به این محمولم عقلی است. پس قضیه اصلا قضیه است که ناظر به عقله، ناظر به خارج نیست. اگر ناظر به عقله باید مطابقش هم عقل باشه. چرا مصنف این حرف رو زد؟ چون میخواد بگه امکان معقول ثانیه و معقول ثانی چنین است که خودش خارج، ظرف خودش خارج است، ظرف خودش ذهن است، ظرف اتصافش هم ذهن. اینا که داره ایشون میگه خلاف اصطلاح صدراست، ولی حالا ایشون داره این حرف رو میزنه. البته در منطقی همینه، در معقول ثانی منطقی همینه، ظرف خودش ذهن است، ظرف اتصاف به اون شیء هم ذهنه. اما در فلسفی ظرف اتصاف به شیء خارجی خارج است و امکان رو ما معقول ثانی میدونیم از این باب که خودش ذهنی است ولو اتصاف به او خارجی است. این حرفای صدراست، ولی ایشون میگه خواجه خواسته بفرماید که امکان معقول ثانی است و هر معقول ثانی باید خودش و اتصافش عقلی باشد و امکان این چنینه خودش و اتصافش عقلی است، پس میشه معقول ثانی. مصنف برای تحقیق و اثبات این که امکان معقول ثانی است این حفظته، غرض دیگه تو اینجه نداشته. این برداشت مرحوم لاهیجی است. و لعلن غرض من حاضر کلام با لعلن میگه، چون مرکزن مسئله خیلی روشن نیست که چرا مصنف این عبارت اینجا آورده. لعلن غرض من حاضر کلام تحقیق و تثبیت این است که اتصاف ممکن به امکان به حسب عقل است، همونطور که خود امکان به حسب عقل است، اتصاف به او هم به حسب عقل است، که چنان که شأن معقولات ثانی اینطوره که هم خودشون عقلی باشن هم اتصاف به اونها عقلی باشه. اصلا این حرف با حرف مولا صدر سازگار نیست، مقایسش نکنید. ایشون مبنای خودشو داره میگه. لا دفع و توهم لعل القرض این است، لا دفع و توهم یعنی لیس قرض مصنف دفع توهم، دفع توهم من ذهب. این حرف قوشچیه که در پاورقی اشاره شده، پاورقی حاشیه بی امضایی است در نسخه قدیم، در نسخه قدیم بی امضاست، نه اینجا، اینجا که بی امضاست، اینجا بی امضاست. بله گوشتی این عبارت مصنف رو اینطوری تبیین کرده، گفته که گروهی قائل شدن به اینکه امکان امر خارجی است و مصنف در این عبارت داره قول اون گروه رو دفع میکنه، اونهایی که قائل شدن به اینکه امکان امری خارجی دلیلی آوردن، دلیلشون الان تر میکنیم، مصنف درست ناظر به اون دلیله، دلیلشون اینه. اولا این توجه داشته باشید قبل از این که دلیلشون رو بگم، این آقایون فکر کردن، یعنی این مستدلینی که الان میخوام دلیلشون رو بگیم، فکر کردن که هر قضیه ای رو باید با خارج سنجید، چه قضیه خارجی چه قضیه دینی براشون مهم نبوده، گفتن هر قضیه رو باید به خارج بسنجید، اگر مطابق خارج شد صحیح، اگر مطابق خارج نشد کاذب. مثل ما تفصیل ندادن که قضیه اگر ذهنی بود با نفس الان سنجیده بشه، اگر خارجی بود با خارج سنجیده بشه، اونا مطلق قضیه میگن با خارج سنجیده بشه. رو این مبنا استدلال میکنن، حالا استدلالشون توجه کنید و مبنا رو حفظ کنید، رو این مبنا استدلال میکنن، استدلالش اینه، اگر امکان امر خارجی نبود این مقدر، قضیه الانسان ممکنون مثلا قضیه کاذب بود چون دیگه با خارج مطابقت نمی کرد، چون امکانش خارجی نبود با قضیه با خارج مطابقت نمی کرد، قضیه الانسان ممکنون کاذب می شد، لیکن تالی باطل است چون قضیه الانسان ممکنون کاذب نیست. نتیجه می گیریم پس مقدم هم که امکان خارجی نباشد باطل است، بلکه امکان خارجی هست. این قیاسشون، دقت کنید قیاسشون، اگر امکان خارجی نباشد قضیه الانسان ممکنون کاذب است، لکن تالی باطل است، یعنی الانسان ممکنون صحیحه، پس مقدم هم باطله، یعنی خارجی نبودن امکان باطله. این قیاسشون دلیل ملازمش رو توجه کنید، دلیل ملازمش همون سی بینوار مقدمه هست کردم، دلیل ملازم اینه که هر قضیه صادقی رو باید با خارج بسنجید و اگر امکان رو تو خارج نبینید الانسان ممکنه تو خارج مطابق نداره، وقتی مطابق نداره باید کاذب بشه، این دلیل ملازمشونه. ما این دلیل ملازمه رو قبول نداریم، خواجم داره همین کارو میکنه، خواجه میگه حکم ذهن بر ممکن بل امکان باید با ما فی العقل سنجیده بشه نه با خارج، داره دلیل ملازمه را از کار میندازه، یعنی اصل استدلال رو کار نداره، استدلالی رو که این آدم این مستدل با قیاس استثنایی گفت کاری نداره، ملازمه این قیاس استثنایی رو باطل میکنه، میگه شما گفتید این الانسان ممکنه رو باید با خارج بسنجیم، ما جواب میدیم که لازم نیست با خارج بسنجید بلکه باید با عقل بسنجید، بلکه باید با عقل، بنابراین استدلال شما به هم ریخت. این حرف قوشچیه. پس با توجه به این حرف قوشچی گفته می شود که مصنف در این عبارت ناظر است به دفع قول کسانی که امکان رو امر ثبوتی و موجود فی الخارج قرار می دهند. این حرف قوشچیه. راهیجی میگه که اگر اینطور بود مصنف باید این حرف رو تو اون بحث در اعتباریت و خارجیت امکان مطرح می کرد. اونجا یه مسئله ما داشتیم که آیا امکان امر خارجی است یا امر اعتباری، اون بحث رو گذروندیم تموم شد، حالا این چه مناسبت داره که اینجا بحث بشه، اونجایی که بحث بر اعتباریت امکان داشتیم باید این مطلب رو میگفتی و رد میکردی، قول این گروه رو میگفتی و رد میکردی، نه اینجا که اصلا ربطی به اعتباریت ماهیت امکان نداره. پس این تفسیری که خوشی کرده باعث شده که این عبارت رو در اینجا کاملا بی‌ارتباط کنه و مرتبطش کنه به یه مسئله دیگری که ما از او بیرون رفتیم، بنابراین توجیه خورشید رو قبول نمی کنیم، همون توجیهی که خودمون گفتیم می پذیریم. غرض مصنف از این عبارت این بود، لا دفع توهم کسی که می رفت به اینکه امکان خارجی است، یعنی مدعاش این بود که امکان امر خارجی است، متمسکن برای اثبات این ادعاش تمسک، در حالی که تمسک می شد برای اثبات این ادعاش به انهو دلیله لولم یکن کذاله، یعنی لولم یکن الامکان خارجیان لم یکن الحکم بالامکان علی الممکن صحیحا و صادقا، اگر امکان خارجی نبود نمی توانستی بر یک ممکنی مثل انسان حکم به امکان کنی و بگویی الانسان ممکنون، الانسان ممکنون دیگه صحیح نمی شد، صادق نمی شد. چرا صادق نمی شد؟ بناءً علی توهمه، چون گمان کرده که هر قضیه صادقی قضیه ایست که با خارج سنجیده بشه و نفهمیده که قضایای خارجی باید با خارج سنجیده بشن، نه هر قضیه ای. بناهن علا توهم این که واجب است مطابقت با ما ما فل خارج در هر حکم صحیحی مطلقا، چه در امور خارجیه چه قضایای خارجیه درست میکنن چه در امور غیر خارجیه، ولی ما گفتیم در امور خارجیه باید با ما فل خارج سنجیده شود نه در امور غیر خارجیه. خب این دلیل ملازم است، بناهن علا توهم و وجوب المطابقه لما فی الخارج فی صحیح الحکم دلیل ملازم است، فی صحیح الحکم متعلق به وجوب المطابقه است، در حکم صحیح، صحیح الحکم یعنی حکم صحیح یعنی حکم صادق، در حکم صادق واجب است مطابقت با ما فی الخارج مطلقا، حکم صادقتون هر جور باشه، میخواد در قضیه خارجی باشه میخواد در غیر قضیه خارجی باشه. این مبنای این گوینده بوده، مبنای مستدل بوده، با این مبنا این قیاس استثنایی رو تشکیل داده و گفته اگر امکان خارجی نباشد الانسان ممکنان مطابق خارجی نخواهد داشت و کاذب خواهد شد، در حالی که کاذب نیست نتیجه میگیریم پس امکان خارجی نیست. این استدلال کرده گوشتی میگه که مصنف خواسته این استدلال رو رد کنه، دقت هم کنید ظاهره عبارت مصنف نشون میده که این استدلال در رد میشه، چون مصنف میگه حکمی که بر ممکن میکنی و میگویی مثلا الانسان ممکنه اینو لازم نیست با خارج بسنجی، اینو با عقل بسنجی، چون با خارج سنجیدی این استدلال رو کردی، اگر با عقل میسنجیدی این استدلال رو میکردی. ظاهرا عبارت مصنف میتونه رد این قول باشه، ولی لایجی میفرمد مصنف این عبارت رو به خاطر رد این قول نیورده، ولی اون میتونه رد این قول باشه، ولی مصنف به این غرض نیورده. چرا به این غرض نیورده؟ و الا این و الا حرف لایجی است، تا اینجا حرف قوشچی رو نقل کردیم، نقل به معنا کردیم، از و الا حرف قوشچی است، و الا یعنی اگر غرض مصنف دفع توهم من ذهب بود چنانچه قوشچی خیال کرده بود، لکان المناسب ایراده، یعنی لکان مناسب ایراد این کلام، ایراد او زمینش با حاضر کلام برمیگرده که بعد از در عبارت لعل الغرض من حاضر کلام گفتیم، زمیر ایراد او به اون حاضر کلام برمیگرده. بله، و الا لکان المناسب، یعنی اگر منظور مصنف دفع توهم من ذهب بود مناسب بود که این کلام رو در ما سبق ذکر میشد، ما سبق یعنی کجا؟ حیثو، حیثو حیثو تعلیلی نیست، حیثو مکانیست، یعنی آنجا که در ما سبق ذکر میشد، یعنی آنجا که اثبت اعتباریت الامکان رو، در اون مسئله که اعتباریت امکان رو اثبات میشد جا داشت در اون مسئله این توهم رو ذکر بکنه و رد کنه، زیرا که اونجا مناسب این بحث بود نه اینجا، و چون اینجا مناسب نیست پس توجیه قوشچی رو ما نمیتونیم قبول کنیم، توجیهی است بی‌مناسبت.